بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در فضائل حضرت صدیقه طاهره، اگر خاطرتون باشه و شنیده باشید، حضرت امام در یکی از سخنرانی هاشون تعبیر میکنند که من یه فضیلتی رو برای صدیقه طاهره دیدم که در روایات وجود داره و روایت هم از امام صادقه، که این فضیلت برای هیچ یک از معصومین دیگر ثبت نشده. و بعد در این باره ایشون توضیحاتی میدند و اون فضیلت هم مراوده جبرئیل با صدیقه طاهر است بعد از رحلت پیامبر. روایت رو با هم مرور کنیم. روایت در کافی اومده. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده قال سأل ابا عبدالله بعض اصحابنا عن الجفر. در کتاب الحجه، از کتاب‌های کافی است، باب مصحف فاطمه، باب است که داره فیما ذکر الصحیفه والجفر والجامعه و مصحف فاطمه، روایت 5، میگه برخی از اصحاب ما از امام صادق در این باره سوال‌هایی کردند. سوال‌های متعددی بود. حضرت نهایتاً گفتن، در جواب اونها که می‌فرمودند فمصحف و فاطمه، مصحف حضرت زهرا چیست، چگونه است؟ قال فسکت طویلا. بعض اصحاب از امام سوال کردن در رابطه با مصحف حضرت فاطمه و حضرت سکوت طولانی کردند. ثم قال، سپس امام گفتند انکم لتبحثون عما تريدون و عما لا تريدون، یعنی اینکه شما از آن چه میخواهید و آن چه نمیخواهید بحث میکنید. برخی شارحین کافی گفتند که مراد اینه که خیلی از سوالاتون به در برای فهمیدن نیست. حالا به چه علت حضرت این گونه پرسید فرمودند، یه بحث دیگری است. بعد امام صادق میفرمایند که ان فاطمه مکست بعد رسول الله 75 یوما. این روایت برای همین 75 روز که فاطمه اول هم هست تناسب داره. میگن بعد از رسول الله صدیقه طاهره 75 روز زنده بودن. و کان دخلها حزن شدید علی ابیها، بر روح و جان حضرت حزن شدیدی عارض شده بود به خاطر پیامبر، به خاطر پدر بزرگوارشون. شاهدی که امام در سخنرانیش رو آورده بودن این قسمت روایته. و کان جبرئیل یأتیها. خانه در ادبیات عرب خوندید وقتی بر فعلی وارد میشه داله بر چیه؟ استمراره. کان یعتی ها، یعنی در طول این 75 روز یک بار جبرئیل بر حضرت وارد نشد. کان یعتی ها، مداومن می اومد. فیحسن و عزائها، عزای فاطمه رو و در حقیقت ناراحتی فاطمه رو تسلیت میداد. فیحسن و عزائها علی ابیها و یطیب نفسها، او رو خوشدل میساخت، در حال با او آرامش میداد. و یخبرها عن ابیها و مکانهی و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، هم از جایگاه پیامبر در بهشت خبر می آورد و هم از آنچه در آینده واقع خواهد شد و در حقیقت اون مصائب یا برای شادی هایی که بر آینده برای ذریه فاطمه زهرا پدید خواهد آمد. و کان علیون یک تو بزالی و امیر المؤمنین اینهایی که آورده می شد رو یاد داشت می کرد. فهازا مصحف فاطمه تو، فهازا مصحف فاطمه علیه السلام، این همون مصحف صدیقه طاهر است. خب شاهدی که امام از این استفاده می کنند اینه که می فرمایند این خانه یعتی ها که جبرئیل می اومد، جبرئیل اینجور نیست که سواری اتوبوس بشه پاشه بیاد. در حقیقت نزول ملائکه این گونه نیست که اونها پایین بیان، نفس باید اینقدر قوی بشه که به مرتبه‌ای برسه که بتونه با ملائکه اتحاد برقرار بکنه. برخی تعبیر دارن میگن این نزول ملائکه نیست، بلکه روح نبی اونها رو انزال میکنه، پایین میکشه. قدرت باید در منزول به باشه، در اون کسی باشه که اینها بر اون نازل میشن، یا بالاتر از او اینقدر باید این وجود سعه پیدا کرده باشه که به مرتبه‌ای رسیده باشه که با عقل فعال که جبرئیل باشه، با مقام عقول که مقام مجردات تامه، بتونه اتحاد برقرار بکنه. امکان این که یک برق با ولتاژ بالا رو به یک لامپ کم ظرفیت وصل بکنن وجود نداره. امکان اینکه جبرئیل بر من و شما نازل بشه نیست. تنزل ملائکه و جبرئیل و ارواح عقول، اینها در جایگاهی میتونه واقع بشه که اون جایگاه به قدری از سعه وجودی برخوردار باشه که یک ظرفیت اونها رو داشته باشه، و یا نه بالاتر از او به قدری وسیع باشه که اونها رو پایین بیاره، اونها رو به خودش وارد بکنه، اونها رو در روح خودش بپذیره. این که امام می‌فرمایند این روایت دارای شاخصه است و علامتی است برای صدیقه طاهره که مشابهاتش نداره، ناظر به این بوده، نه اینکه صرفا حالا جبرئیل اومده باشه مثل اینکه میاد در هر خونه‌ای رو میزنه، حالا در این خونه رو میزنه. این نشونگره اون عمق و در حقیقت سعه وجودی است که صدیقه طاهره برخورداره و اون رتبه و منزلت و مقامی است که حضرت فاطمه براش برخورداره، که در حقیقت میتواند بالا بره، میتونه با ملائکه هم نشین بشه، میتونه جبرئیل با او هم صحبت بشه، میتونه به مقام بالاتری از مقام انسانیت عادی دست پیدا بکنه. به هر حال خداوند انشاءالله ما رو چنان که تاکنون بودیم بر سر سفره لطف و کرامت اونها مهمان بداریم و حب پیامبر و اهل بیتش و حب صدیقه طاهره رو و محبت اون بزرگواران رو در ما و احقاب ما و خانواده های ما به عنوان یک میراث گرانبها برای همیشه حفظ بکن. یه صلواتی بفرست. بحثمون در باب امکان اقسام اربعه وضع بود. گفتیم وضع خاص، موضوع خاص با شبهاتی که درش بود، نهایتا گفتیم عرفن امکان داره و ما عرفن او رو میپذیریم. اما درباره بحث وضع موضوع عام امروز صحبت میکنیم که یک اشکال جدی در او وجود داره که این اشکال رو از لسان مبارک امام در کتاب مناهج میبینیم و بعد انشاءالله بحث رو پی میگیریم. اصل اشکال بازگشت به همون بحثی داره که روز چهارشنبه هم داشتیم، منتها از زاویه دیگری. مگر نه اینه، مستشکل میگه مگر نه اینه که تمام آنچه که در عالم چه در ذهن و چه در خارج واقع میشه موجوده، حالا یا به وجود خارجی یا به وجود ذهنی، اگر چیزی موجود شد به همون بیانی که روز چهارشنبه مفصلا گفتیم چی میشه؟ تشخص پیدا میکنه، یعنی شخص میشه، جزئی میشه. پس هر چه موجوده جزئی است و هر چه هم جزئی است موجوده. حالا این صورتهای ذهنیهی که در ذهن مبارک حضرت عالی نقش بسته چه صورتهای ذهنیه جزئی مثل صورت زید، چه صورتهای ذهنیه کلی مثل صورت انسان، اینا بالاخره وجود ذهنی دارن، موجود به وجود ذهنی هست. وقتی موجود به وجود ذهنی شدند پس لابد ان یکون جزئی باشند. پس اساسا ما صورت کلی نداریم. وضع موضوع لحام چی بود؟ وضع موضوع لحام این بود که شما معنای کلی رو تصور کنید، لفظ رو بر اون معنای کلی بذارید، در حالی که اصلا ما معنای کلی نداریم، هرچه هست نهانی جزئی هست. ببینیم فرمایش امام رو. پس شی تا تشخص پیدا نکنه موجود نمیشه، تشخص هم مساوی با جزئیت، در نتیجه کلی اصلا وجود نداره و هر چه به ذهن میاد ما باید بهش توجه بکنیم، صورت بدیم. وقتی توجه کردیم و صورت دادیم، اینا در حقیقت از جزئی بودن خارج نمیشن. این اصل اشکال. ببینیم وهمون و دفعون ولعلک تقول ان عموم الوضع مطلقا محال. عموم وضع مطلقا، مطلقا یعنی عموم وضع موضوع له عام، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، یعنی هر دو نوع وضع عام این محاله. چرا؟ چون باید معنای عام رو تصور کنی، معنای عام قابل تصور نیست. چرا؟ لان الملحوظ، ملحوظ یعنی اون چیزی که در ذهن شما لحاظ شد، یعنی صورت ذهنی پیدا کرد. لان الملحوظ جزئی حقیقی. چرا؟ لوجودهی فی ذهن. قاتل که در ذهنه. قید وجوده اینجا مهمه، لوجوده ای قاتل که موجود شد. یکی میگه آقا به این لحاظ توجه نمی کنیم، میگیم توجه کردن یا نکردن اینو از جزئی بودن خارج نمی کنه و قطع نظر عن لحاظ او کونهی مغفولن عنه. شما توجه به لحاظ نکنی، لحاظ رو لحاظ نکنی، مغفولن عنه بذاری، این باعث نمیشه که جزئی از جزئی بودن خارج بشه. لا یوجب انقلابه کلی یا لا یوجب انقلابه کلی یا موجب انقلاب این به کلیت نمیشه. شما را توجه به زید نکن، توجه نکردی کلی میشه؟ بل الکلی القابل صدق علا کثیرین، کلی که این صفت دارد قابل صدق بر کثیرین، لا یمکنن یتحقق مجردن عن الخصوصیات، امکان این که مجرد از خصوصیات تحقق پیدا بکنه نداره. و به نعت الکلیه، خصوصیات یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی، مجرد از وجود ذهنی تحقق پیدا نمیکنه. به چه معنا؟ و به نعت الکلیه، اینکه کلی بخواد باشه، با نعت کلیت، صفت کلیت وجود نداره. کجا؟ هیچ جا. فی وعاء من الاویه، نه در عالم خارج تحقق پیدا میکنه نه در ذهن. چرا؟ از لا تقرر، تقرر وجود، از لا تقرر للطبیعی، طبیعی تقرر نداره، طبیعی یعنی کلی، الا بالوجود، وجودی که طبیعی میخواد پیدا بکنه همون وجودی که بهش عطا میشه در عالم خارج. زید بهش وجود میده، در ذهن منم صورت ذهنیه به او وجود میده. و معهو، یعنی و مع الوجود، جزئیه، وقتی هم وجود بهش عطا شد جزئیه. فعینه لحاظ الکلی، از کلی کو. فعموم الوضع خصوص او به حسب الواقع، اونی که شما وضع عام میپندارید در حقیقت وضع خاصه. عموم الوضع خصوص او فی الواقع، یعنی به حسب واقع، همونی که شما میگید وضع عام، اون وضع خاص. چرا؟ چون وضع عام این بود اون معنایی که تصور میکنیم کلی باشه، در حالی که الان فهمیدیم اون معنایی که تصور میکنیم چیه؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما وجود به اون بودیم، پس جزئی است. و ان یتوهم لاحظ کونه عامن، اگرچه لاحظ توهم داره که عامه، ولی فی الواقع عام نیست. خب این اصل اشکال که خب حضرت امام در کتاب مناهج مطرح فرمودن و دید، به تبع امام هم شاگردان امام مطرح کردن که نگاه بکن. خود ایشون اولین جواب رو به این مطلب می‌فرمایند. برای اینکه جواب امام مطرح بشه، ها دوستان زحمت هم کشیدن اینجا، اولین جواب جواب امامه، بعد جوابی است که مرحوم آقای فاضل دادن، جواب سوم رو از کلمات مرحوم آقای مطهری استخراج کردیم و جواب چهارمی هم است که بعداً اشاره میشه. اما جواب امام، خوب توجه کنید، در بحث وجود ذهنی این است که ما به طور کلی الان وقتی درخت خارجی رو تصور میکنیم، یه معلومه به ذات داریم، یه معلومه بالعرض. اینو همینجا شناعت بکنید، یه خلاصه ای از بحث وجود ذهنی فلسفه رو لابد دیم که بگیم، تکرار میشه بر دوستان. الان من یه درختیش در بیرون، اون درخت رو دارم تصور میکنم، نگاش میکنم، چی میشه که من به اون ان پیدا میکنم؟ عکسی از اون درخت در ذهن من پدید میاد. یه عکس از اون درخت در ذهن من پدید میاد. من تعبیر عکس تعبیر مسامحی استان، ولی تمام ماهیت اون شی به ذهن ما میاد. من برای اینکه حالا تعبیر بکنیم، ولی رابطه عکس و معکوس نیست، رابطه در حقیقت صورت و ذ صورتی چون اتحاد ماهوی دارن. ماهیت این که در ذهن منه با ماهیت اون که در عالم خارجه یکیست. من مستقیما به این صورت علم دارم، ولی چون این صورت با اون درخت بیرونی متحدند، طبیعتا به درخت هم علم پیدا میکنه. ولی من مستقیما به شما علم ندارم، از شما صورتی در ذهن من پدید میاد، من به اون صورت علم پیدا میکنم، اون صورت هم مثل آینه چون شما رو نشون میده به شما علم پیدا میکنه. به این صورت میگن معقول به ذات، معلوم به ذات، ملحوظ به ذات. به اون که در خارجه میگیم معلوم بالعرض، ملحوظ بالعرض. پس وقتی ما به یک شیء علم پیدا میکنیم، یه معلوم به ذات داریم که صورت ذهنیه باشه، یه معلوم بالعرض داریم که اون شیء واقعیه در عالم خارج باشه. هذا اول. حالا مثلا قرار ما زید رو تصور کنیم. من وقتی میخوام اسم رو برای زید بذارم، اسم میذارم بر چی؟ بر زیدی که در بیرونه. اما خود زیدی که نمیتونم لحاظ کنم. من میام صورت زید رو مورد توجه قرار میدم، اما نام رو برای صورت نمیذارم، برای زید خارجی میذارم. لذا در نام گذاری، نام برای معلوم بالعرض قرار داده میشه. نام رو برای معلوم بالعرض میذاریم، نه برای معلوم بالذات، اگرچه معلوم بالذات رو بهش توجه میکنیم. ایشون میفرماید در وضع عام موضوع له عام همینه، در وضع خاص موضوع له خاص همینه، در وضع عام موضوع له خاص هم همینه. به هیچ عنوان اونی که مورد لحاظ ما قرار میگیره، یعنی ملحوظ به ذات، نامگذاری برای او یا حتی مصادیق او نیست. نکته قشنگی که در اینجا دارن، میگن شما تصور کنید ماهیت انسان یه ملحوظ به ذات داره، یه ملحوظ به العرض. ما اگر نامگذاری برای ملحوظ به ذات بکنیم، یعنی بر صورت ذهنی انسان، صورت ذهنی انسان که مصادیق نداره، اونی که مصداق داره خود انسانه نه صورت ذهنی انسان. صورت ذهنی انسان مصداق نداره که، فرد نداره، صورت ذهنی صورت ذهنی است، از مقوله کیف است، کیف نفسه. پس به این بیان اشکال رو جواب میدن، میگن درسته اون ملحوظ به ذات چیه؟ جزئی است. چرا؟ به خاطر اینکه اون ملحوظ به ذات همواره به وجود ذهنی موجوده، اما نامگذاری برای ملحوظ به ذات نیست، نامگذاری برای ملحوظ بالعرضه. اون ملحوظ بالعرض بتونه کلی باشه. پس وضع عام یا تصور، تصور پیدا میکنه. ببینیم عبارتشونو، اول رو این جدولی که دوستان درست کردن نگاه بکنیم یه بار دیگه. پس در علم ما به درخت خارجی دو چیز معلوم وجود داره، یکی معلومه به ذات، یکی معلومه چی؟ بالعرض. معنایی که در وضع مورد لحاظ قرار میگیره به حساب اون میگیم وضع عام موضوع له عام، یا وضع عام موضوع لخاص، اون ملحوظ بالعرضه نه ملحوظ بالذات. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه که اساساً وضع عام موضوع لخام، یا وضع خاص موضوع لخاص، یا وضع عام موضوع لخاص، به هیچ عنوان توش این لفظه، این ملحوظ بالذات که این صورت ذهنیه باشه محل بحث نیست، چون اساسا این صورت ذهنیه که مصداق نداره که بخوایم بر اون بذاریم. چهار، برای وضع کردن لحاظ بالعرض کافیه. همین مقدار که ما بتونیم لحاظ بالعرض بکنیم کافیه. یه تعبیری هم دارن، میگن اگه اینجور نباشه اصلا اسم گذاری بر وجودات خارجی ممکن نیست. من اصلا راهی برای رسیدن به زید ندارم جز همین لحاظ بالعرض. اصلا شما رو من جز بالعرض نمیتونم تصور بکنم. از راه صورت ذهنی است که با شما ارتباط برقرار میکنم. پس حتما در وضع همین مقدار لحاظ بالعرض کافی است. حالا صورت جزئیه در جایی که وضعمون خاص و ماهیت تصور شده در جایی که وضعمون عامه وسیله هستند که ما به اون وضع بالعرض برسیم، به اون لحاظ بالعرض برسیم. بعد هم به تعبیری دارن که حالا آخر رو عبارت میگیم. ببینیم عبارتمون رو میفرماید فیوجا از این مطلب جواب داده شده به ان المراد من الملحوظ حال الوضع، چون ما میگفتیم در حال وضع اون چیزی که معنایی که تصور میشه و لحاظ میشه امکان کلیان او جزئی ها، اونی که لحاظ میشه حین الوضع، اونی که لحاظ میشه حین الوضع چیه؟ کدوم رو داریم راجع به شرط میزنیم؟ میگن ملحوظ بالعرض لا بالذات. ضرورت ان اللبز لم یوزع له فی عموم الوضع و الموضوع له ولا فی خصوصها، در وضع آم موضوع له آم برای ملحوظ بالذات جعل نشده. در وضع خاص موضوع له خاص برای ملحوظ بالذات جعل و وضع نشده و در وضع آم موضوع له خاص هم بر مصادیق اون موضوع ذهنی، اون لحاظ شده ذهنی، اون صورت ذهنی وضع نشده. ولال مصادیقه با ضمیر مصادیقه به همون ملحوظه به ذات میخوره. برمان میکنه معلوم و ملحوظه کیه. ولال مصادیقه فی خصوص الموضوع له، جایی که وضع آن موضوع له خاصه. چرا؟ چرا بر مصادیق اون معلومه به ذات گذاشته نمیشه؟ به خاطر اینکه اصلا معلومه به ذات ما یا ملحوظه به ذات ما مصداق نداره. لعدم المصداق له، صورت ذهنیه که مصداق نداره، اونی که مصداق داره ماهیت انسانه که مصداق داره، یعنی معلومه بالعرضه که مصداق داره. خب یکی میگه آقا این ملحوظه بالعرض، آیا بالعرض بودن کافیه؟ میگن بله، ول ملحوظیت و بالعرض تکفی للوضع، برای وضع کافیه و سیرورتهی کافیست برای اینکه وضع کار انجام بشه و کافیست برای اینکه سیرورت الوضع عام من او خواستا وضع عام بکنه یا وضع خاص بکنه، بستگی داره اون بالعرض شما چی باشه. و الا اگر بخواید بگید ملحوظ بالعرض و ملحوظیت بالعرض کافی نیست، یلزم لازم میاد که اساسا نتونید برای زید اسم گذاری کنید. چرا؟ چون زید همیشه ملحوظ بالعرضه. زید خارجی رو که من هیچ وقت نمیتونم لحاظ به ذات بکنم، همیشه از راه صورت لحاظ میکنم. و الا لازم میاد امتناع وضع برای خارجیات مطلقا همیشه در هر صورت. چرا؟ لعدم تصورها به ذات، چون من زید رو که تصور به ذات ازش ندارم، من زید رو تصور میکنم به وسیله صورت، پس زید همیشه ملحوظ بالعرض. خب پس صورت کار چیه؟ میگن صورت آلت وسیله است. فس صورت الملحوظ به ذات، صورتی که ملحوظ به ذاته، یعنی در حقیقت در ذهن ماست، صفت موصوفن، صورتی که این صفت داره ملحوظ به ذاته، فی خصوص الوضع، صورت در وضعهای خاص، یعنی مثلا فرض بفرمایید صورت زید در وضع خاص موضوع لخاص، والماهیت الملحوظ به ذات، کسالی که یعنی به ذات، ماهیتی که ملحوظ به ذاته، فی عمومه، یعنی در وضع آم موضوع لخام، هم صورت هم ماهیت وسیلتون آلتون للحاظ الخاص و العام، این وسیله هستن برای اینکه ما اون ملحوظ بالعرض رو لحاظ کنیم. این در حقیقت رابطه هست، واسطه هست که وساطت صورت ذهنیه للمعدوم المطلق. این یه شبهه است. نگاه بکنید، معمولا کتاب های فلسفی دارن بهش میگن شبهه معدوم مطلق. شبهش هم اینه که المعدوم المطلق لا یخبر عنه، معدوم مطلق نمیشه ازش خبر داد. بعد میگن خب آقا همین لا یخبر عنه، این خبر هست یا نه؟ المعدوم مبتدا، لا یخبر عنه خبر، پس خود این خبره، پس شما دارید از معدوم مطلق خبر میدید. میگید المعدوم المطلق لا یخبر عنه، اما خود این خبره، خودش تناقض خودش تو خودشه. یا مثال دیگه این میگن شریک الباری ممتنع، شریک الباری ممتنع اون که میگید ما راجع به موضوعاتی که صحبت میکنیم حتما وجودی دارن که راجع بهشون صحبت میکنیم، چون موضوع باید تصور بشه، پس شریک الباری و تصور، پس لیس به ممتنع. اینجا میگیم همینو میگیم، تعبیرشون اینه که معدوم المطلق لا یخبر عن، معدوم مطلق اگر ملحوظ به ذاتش رو لحاظ کنید بله یخبر عن، ما ازش صحبت میکنیم، اما ملحوظ بالعرضش که اون واقعیت خارجیش نه، اونو اصلا ازش خبر که نمیتونیم بدیم، چه کاری هم باهاش نداریم. پس فرمایش امام بازگشتش به چی شد؟ بازگشت فرمایش امام به در حقیقت ملحوظ به ذات و ملحوظ به العرض شد. مرحوم آقای فاضل هم عبارت چون آوردن، نگاه میکنید بعدن دیگه نمیخونیم، مرحوم آقای فاضل هم مفصلا این مطلب رو البته بدون این که بگن مالکیه توضیح میکنه. به نظر میرسه این جواب از جهاتی مورد نقاش به واقع بشه. مسئله اینه که ما درباره جزئیات ملحوظ به ذات و بالعرض داریم، اما کلیات ملحوظ به ذات و ملحوظ به بالعرض نداره. خوب توجه کنیم، فرمایش امام تقریبا به صراحت در عبارت آقای فاضل صریح‌تر می‌فرمایند ما یه معلوم به ذات داریم، معلوم به العرض. در جزئیات فرمایش کامله. الان در مورد شما ملحوظ به ذات نیستی، به العرضی، اما صورت ذهنیه شما در ذهن من ملحوظ چیه؟ به ذات. اما همین روز چهارشنبه از فرمایش خود حضرت امام استفاده کردیم که انتزاع کلیات و طبیعت در ذهن چگونه است؟ گفتیم یک دونه جزئی رو میاریم به ذهن، شروع میکنیم به خراطی کردنش، هی از خصوصیات او رو پیرایش میدیم، بعد به یک چی میرسیم؟ به مفهوم کلی میرسیم. این مفهوم کلی هم ملحوظ به ذات هم ملحوظ به العرض، دیگه چیز دیگه ای نداریم اینجا. که ما در مفهوم انسان اینجور نیست که مفهوم انسان یک واقعیتی داشته باشه که بشه ملحوظ به ذات بالعرض، ما از او عکس بگیریم در ذهنمون بشه ملحوظ به ذات ما. همون ماهیت انسان کلی طبیعی که محل بحث ماست، همون ملحوظ به ذات ماست، همون هم به لسانی به این لسان ملحوظ بالعرض ما. یعنی خودش به صورت ذهنی موجوده، دیگه چیزی ما برای او وجود نداره، هر چی ما برای وجود داره جزئیه، زید در عالم خارج هست. اگر من ماهیت کلی انسان رو لحاظ میکنم و در ذهن میارم، ماهیت کلی انسان در ذهن من کلی است، اما این گونه نیست که بگیم خب این یه کلی اینجاست، بعد من از او عکس میگیرم، راجع به این عکس دارم صحبت میکنم. ما در رابطه با زید، بله در رابطه با زید یک ملحوظ بالعرضی داریم، یه ملحوظ به ذاتی، اما درباره یک مفاهیم کلیه ملحوظ به ذات و ملحوظ بالعرض نداریم. در رابطه با جزئیات فرمایش کاملا صحیحه، توجه به کنه قضیه است، مطلب درستی هست. چون در رابطه با اونها بله دو نوع لحاظ داریم، اما این کلام در رابطه با مفاهیم کلی کامل نیست، چون مفاهیم کلی فقط صورت ذهنی هست دیگه، ما به ازاد در عالم خارج ندارن، یه ملحوظ به ذاتی بالعرضی بیرون از این نداریم که راجع به او صحبت کنیم.
وجود خارجی
ندارند و به ذات و بالعرض ندارند که مراجع به ذات و بالعرض صحبت کنیم. حالا بالاخره یا به ذات داریم یا بالعرض نداریم، بخواییم بگیم در اینجا یه چیز داریم. شما در رابطه با زید دو چیز داریم، یه زیدی داریم بیرون داره راه میره، یک صورت ذهنیه. اما در رابطه با حضرت مستطاب کلی انسان چیزی غیر ذهن وجود نداره که بگیم اینو میذاریم ملحوظ به العرض، ذهن رو میذاریم ملحوظ به ذات. هاذا اولا
وجود نداره، چون حضرت
امام
فرمود اگر چیزی تشخص نشه وجود هم نداره. این فرمایش شما باعث میشه که کلی اصلا وجود نداره.
چرا وجود داره دیگه، اون به وجود
تشخص هم باید داشته.
بله لذا اشکال بازگشت میکنه جوابو نه.
ها تشخص وجود کلی چجوریه؟
با همون صورت ذهنیه ای که داره. یعنی در حقیقت فعلا ما با جوابی خدمت ایشون عرض کردیم، گفتیم این بازگشت اشکاله، یعنی میگیم اصلا مفاهیم جزئی نداره کلی نداره. دقت کنید 100% مقابل بحث چهارشنبه هفته پیشه، چون چهارشنبه اشکال میگه اصلا مفاهیم هرچه هستن کلی هست، این بازگشت این اشکال از این وره میگه هرچه هست جزئی است، این وره پشتمون افتاده. حالا راه حلش چیه میرسیم. هازا اولا یمکن که کسی بیاد در دفاع از امام بگه که آقا ما در اینجا هم ملحوظ به ذات و ملحوظ به العرض داریم. توجه کنیم بگه ندیدم آن صورت فرضی میگه، بگه آقا ما همون در ذهن خودمون بیایم تحلیل کنیم، یه کلی داریم، یه عکس از این کلی میگیریم، صورت از این کلی میگیریم، پس این کلی میفته مثلا پس کله حضرت عالی، در اون قسمت انتهایی مغز جا میگیره، این میشه کلیست ملحوظ بالعرض. یه صورت ذهنیه پیدا میکنیم که صورت ذهنی مشیر به اوست، میشه ملحوظ به ذات. لذا در اونجا هم دو چیز وجود داره. ما عرض میکنیم هم میریم سراغ همون ملحوظ بالعرضه، همون که ته کله است، پس کله است. آیا موجودی یا موجود نیست؟ موجودی یا موجود نیست؟ خب اونم موجوده، بس بازگشت اشکال، پس اونم شد جزئی. هر ملحوظ بالعرضی برای کلی حساب بکنی، بالاخره موجودی یا موجود نیست؟ اصل اشکال به وجود بند بود، اون چون موجوده بس اونم میشه جزئی. اصلا تصور کنین اون اشکال اول ما به حضرت امام وارد نیست، عرض ما اصلا کلی ملحوظ به ذات و ملحوظ بالعرض دارد، خیلی خوب دارد، اما ملحوظ بالعرضش موجود یا موجود نیست؟ اگه موجوده پس جزئیه، پس بازگشت اشکاله. ببینید ثانیاً اگر در مفاهیم کلی ملحوظ به ذات و ملحوظ بالعرض هم تصور کردیم، گفتیم درست عرض میکنیم، اون ملحوظ بالعرض هم بالاخره موجوده، حالا یا موجود ذهنی، ممکنه هم از سه نفر بیاد بگه آقا نه راه درک کلی میدونی چیه، مثل فلاسفه حرف بزنه. مرحوم صدرالمتعالین یه مقدمه هم داره بر اسفار، خیلی خوندنی، حالا پرانتزی باز شد بگم، برید مقدمه اسفار و مقدمه جلد یک ببینید، ناله و نفرینی میکنه به روزگار که چه به روزگارش آوردن صدرالمتعالین. یک کسی مثل صدرالمتعالین بگه آقا اصلا میدونه درک کلی به چیه؟ درک کلی از راه انتزاع مفاهیم جزئیه نیست، درک کلی به اتحاد با عقل فعاله، یعنی کلیات یک موجودات مجرده خارج از ذهن ما هستند که در عالم عقولند. درک کلی به اتحاد با عقل فعال یا رؤیت ارباب انواع عن بعدن، تعبیر صدراست. خیلی خوب، پس میگید کلی. یه جاییست در بیرون ملحوظ به ذات، ملحوظ به العرض، صورتش در ذهن من ملحوظ به ذات. بالاخره اون کجاست؟ هر جا هست وجود داره، هر جا که هست وجود داره بس جزئیست. عرض میکنیم اون ملحوظ به العرض نیز موجود ذهنیست. حالا یا به تعبیر اینجا داریم تعبیر ذهنیست، گفتم میتونیم الان کنار این برگه‌ای که دستتون هم هست بنویسیم نه اصلا ملحوظ ذهنی هم نیست، وجود ذهنی هم نیست، میتونه طبق نظر برخی از فلاسفه اصلا موجود خارجی هم باشه. این اشکال، اصل اشکال و جوابی که امام بزرگوار به اشکال دادن و اون دو سه نکته‌ای که به ذهن ما رسید که خدمتتون هست. اما میمونه اشکال جواب دوم، جواب مرحوم آقای فاضله، جواب سوم مستفاد از فرمایشات آقای مطهریه که به نظر میرسه هر دو جواب اشکال داره. حالا نگاه میکنید یه جواب چهارمی هم هست که ما عرض کردیم که بیان بکنیم. فردا، پس فردا و پس اون فردا به رسم معهود ایام فاطمیه است و در حقیقت فاطمیه اوله و تعطیلات مرسومه که انشالله دوستان تعطیلی است که باید به تکریم و تعظیم شعائر بپردازیم. چهارشنبه هم دیگه خیلی بین التعطیلینه، دیگه صدق انعطال میکنه. انشاءالله روز شنبه آینده خدمت دوستان است.